بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. گفتیم در این باب حفظ لسان و سمت و حفظ لسان حدیث 12 رسیدیم. گفتیم اینجا صحبتی هست در این باب در 3 روایت به یک معنایی حالا میرسیم عرض میکنم، صحبت و تکلم اعضا با همه. گفتیم باید سعی کنیم روایات رو سعی کنیم تا جایی که برای ما مقدور هست، تا جایی که به هر نحوی ممکن هست، همون ظواهر الفاظ رو حفظ کنیم، همون ظواهر معانی، همون ظاهر حدیث رو حفظ کنیم. این مطلب یه قاعده بسیار مهمی بود که آخر جلسه گذشته گفتیم، من مجدد به خاطر اهمیتش این جلسه تکرار میکنم این قاعده رو. لزوم تحفظ بر ظواهر روایات حد المقدور، تا جایی که ممکن هست بر همون ظواهر باید تحفظ کنیم. چه فایده ای داره؟ 2 فایده داره. 1. جلوگیری از تأویل بافی ها و انحرافات امثال بابیه، اسماعیلیه، نصیریه و صوفیه و فرقه های باطن باف. مثلا یا خورشید از مغرب در میاد در روایت آخر از زمان داره، حالا آخر از زمان قبل ظهور امام زمان یا در رجعته، یعنی قبل از قیامته، هرچی که هست، چون آخر از زمان معانی مختلف داره. خب خورشید از مغرب میاد یعنی چی؟ خورشید اینجا یعنی اینکه یک فردیه که مثل خورشید میدرخشه، یعنی اینقدر علم داره، تلالو داره، نور داره. این مثلا از مغرب زمین طلوع میکنه، به جای که از مشرق طلوع کنه، یعنی اونجا به دنیا میاد و از اونجا مثلا فرض کنید در اروپا، در آمریکا یک کرسی درسی را میندازه و انتشارات و فلان و اینها، و مثل خورشیدی که از جهان مغرب مثلا طلوع کنه. این نبود، امام اینو نفرمود. امام اگه میخواست میفرمود یک عالمی میاد مانند خورشید میدرخشد. خب امام اینطور میفرمود، اینو نفرموده، فرموده حاضر شمس، این شمس، این خورشید از مغرب طلوع میکنه. میخواد بگه نظام کیهان و افلاک به هم میریزه، اینطور میشه، اونطور میشه، اتفاقاتی میفته. خب اینو فرموده. ما بیایم شمس رو، عصای حضرت موسی که در قرآن آمده و اعجاز، این عصا نبوده، این یک فردی بوده، منتها چون فرد کار عصا رو میکنه، عصا فلان هست، چنین هست، این یک آدمی بوده، اصلا عصا نبوده. بسیاری از فرقه، حالا اگه وارد این بحث یک وقتی بشه که بشیم یا فردی خودش علاقه من باشه، البته خوندن کتب زاله است و حرامه بر غیر اهلش، گناه کبیره هم هست، از اکبر کبائر هم هست، ولی اگر کسی عالمی، بزرگی، فقیهی، حکیمی، کسی که واقعا با مکتب اهل بیت آشنا باشه، اون وقت بره بعضی از کتاب های بابیه یا اسماعیلیه یا این فرقه های باطن گرا یا صوفیه رو بخونه، میبینه که اینا همین کارو کردن، دست از ظواهر روایت راحت برمی‌دارن. نماز، مراد از نماز رجله، از زمان ائمه هم بوده، هاین خطابی هم همینن. روزه، مراد از روزه با صوم قلبه، بستن درب قلب به روی محبت غیر خدا، این روزه است. این روزه ظاهری چی؟ نه این روزه اصلا مهم نیست، این چیزی نیست. اون اینا رو برای عوام الناس گفتن، این روزه ظاهری برای عوام الناس گفتن، این خورشید ظاهری برای عوام الناس گفتن، مراد از خورشید چنین است و چنان. این یک فایده لزوم تحفظ بر ظواهر روایات. یک فایده بسیار بسیار مهم دیگری هم که هست این هست که امام علیه السلام بسیاری از حقایق و بسیاری از دقایق رو دقیقاً با همین ظاهر الفاظ به ما تعلیم دادن. یعنی ما اگه باب ظاهر رو ببندیم و ظواهر رو بخوایم سست معنا کنیم، خودمون محروم میشیم. گفتم مثل این که امام صریحاً مثلا میفرماد ولایت ما عرضه شد بر آبها. نه، این ولایت عرضه شد بر آبها، یعنی بر اهل آبها. آقا خداوند فرموده انا عرضنا الامانته علی السماوات والارض، قرآن نفرموده اهل سماوات، اهل ارض، اهل جبال، فرموده از سماوات والارض والجبال، ما بر آسمان ها امانت رو عرضه کردیم، بر زمین عرضه کردیم، بر کوه ها عرضه. نه، اینجا مراد از سماوات انبیا هن، چون سماوات اینا آسمان های عالم انسانی هن. مراد از زمین تابعین هن. مراد از جبال مؤمنین کامل هن که خیلی مثل کوه محکم هستن و فلان. این باب تأویلات متاسفانه همین موضوع دقیقاً در قرآن کریم هم به شدت و به شدت و به شدت آثار این مطلب دیده میشه. این دیگه مال صوفیه نیست، یعنی صوفیه و بابیه و نصیریه و خطابیه و اینها نیست، اصلا عموم مفسرین، عموم مفسر شیعه و سنی با مسلک های مختلف، با تعابیر مختلف، با مشرب های مختلف، مزاق های مختلف، سنی شیعه غیر فرق نمی کنه، متکلم صوفی عارف فیلسوف اخباری غیر اخباری، هر چی، هر مسلکی که هست، مسالک مختلف، وقتی وارد قرآن میشن و مفسرین با دیدهای مختلف میخوان تفسیر، اینجا فلان چیز در تقدیره. نمیگم تقدیر در قرآن نیست ها، اصلا هست، ولی این که ما هر جا با عقلمون و با یافته ها و با تجربیات علمیمون نساخت بیایم یه چیزی در تقدیر بگیریم یا دست از ظاهر معنای آیه برداریم، معنای ظاهری آیه برداریم، این کار غلطیه. نمیگم در قرآن اصلا مجاز نیست، مثلا اصلا حرف زائده نداریم، حروف زائده نداریم مثلا، چرا هست. نمیگیم اصلا در قرآن کریم چیزی در تقدیر نیست، هست، اما کجاست، به چه ضابطه ای. لذا باید هم در قرآن کریم هم در روایات تا جایی که ممکنه تحفظ بر ظاهر کنیم. خب این اینجا این بحث تفسیری رو نمیخواستم به این شکل وارد بشم، مجبورم یک تذکر دیگه اینجا عرض بکنم. اینجا یک سوالی بعد پیش میاد که خب قطعا روایاتی هست و آیاتی هست که ما نمیتونیم به ظاهرش اخذ کنیم، مثلا جا عرب بک، پروردگارت آمد، پروردگارت آمد، خب خدا که آمدنی نیست که. اینجا امام رضا فرمود یعنی امر رب بک، جا عرب بک یعنی امر رب بک، یعنی دستور خدا آمد، کار خدا آمد، شأن خدا آشکار شد، ظاهر شد، پس دست از ظاهر برداشت، یا ید الله. یعنی میخوام بگم اون طرفش میشه وهابیت، اگه تجمد و جمود بر ظاهر هم داشته باشیم میشه وهابیت، میشه حنبلی ها، میشه سطحی نگرها. خدا گفته دست داره، داره، خدا پا داره، ساق پا، یا اومه یک شفا ان ساق، پس ساق پا هم خدا داره، یا الرحمن ها علی العرش استوا، خدا روی عرش هم نشسته. اونا تو روایتشون دارن که زانوهای خدا هم از عرش زده بیرون، یعنی خدا از عرش هم بزرگتره. خدا دیده هم میشه، الی ربها ناظره، روز قیامت به پروردگارشون نگاه میکنن، پس دیده میشه. اینا داستانش چی میشه؟ به خاطر همین گفتم حد المقدور، تا جایی که ممکن است انسان باید تحفظ بر همون ظاهر بکنه، درست شد؟ همون ظاهر، ولی محکمات و ضروریات رو باید در نظر انسان بگیره، قطعیات عقلیه. مثلا ظاهر یک روایت بر اینه که، مثال میزنم، خدا جسمه، نه این ظاهر روایت قابل قبول نیست، خدا جسم نیست، خدا دیدنی نیست، خدا محدود نیست، خدا متغیر نیست، امثال اینطور امور. حالا در این حدیث 12 و 13 همین موضوع تحفظ بر ظواهر رو ما میبینیم به راحتی میتونیم حفظ کنیم. یعنی میبینیم که امام صادق علیه السلام میفرماد هیچ روزی نیست مگر اینکه هر عضوی از اعضا یکفر اللسان، یعنی در مقابل زبان تواضع میکنه، خلاصه خواهش میکنه به زبان. چه خواهشی میکنه؟ میگه نشد تو کالله ان نعذب فیک، تو رو به خدا قسم میدیم یک کاری نکن ما به واسطه تو عذاب بشیم. یعنی زبانی که حرفی میزنه، یک کاری میکنه، یک چیزی صوتی ازش میاد بیرون، نتیجهش میشه دستم درگیر میشه، پاهم درگیر میشه، چشم انسانم درگیر میشه و امثال اینطور. پس این حرف دارن عذاب هم میزنن، چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی نداره. در شما الان مثلا میخوام مثال بزنم، الان اتم که کشف شده، داخل اتم یک جهانیه، داخل هر اتم برای خودش یک عالمیه، قواعدی حاکمه، نوترون هست، پروتون هست، ریسمان ها، رشته ها، از این چیزا توش کشف کردن، 10-12 تا چیز کشف کردن داخل اتم. خب اگر اونا واقعا تو عالم خودشون با هم حرف میزنن، چه اشکالی داره؟ با هم حرف دارن میزنن، واقعا حرف میزنن به مدل خودشون، مثل که حیوانات با هم حرف میزنن، ملائکه با هم حرف میزنن ما نمیفهمیم، جنیان با هم حرف میزنن ما نمیفهمیم، اون ذرات هم با هم حرف میزنن. همونطوری که این فیلمایی که میسازن، گاهی حالا ناسا میسازه، کی میسازه نمیدونم، یک انسان روی مثلا خونش نشون میده، دوربین میره بالاتر، انسان میشه اندازه مورچه، میره بالاتر، کره زمین میشه اندازه یک مورچه، میره بالاتر، کهکشان راه شیری میشه اندازه یک مورچه. خب اگه حساب بکنی، عملا خود من انسان هم در این عظمت پهنه هستی به اندازه اون اتمم نیستم، ولی من دارم حرف میزنم. چطور من الان وقتی زوم میکنی میای روی من، من حرف میزنم، برو دارم، بیا دارم، قواعد عالم خودم رو دارم، اما من در این جهان هستی با این عظمت چه تأثیری دارم؟ هیچ، صفری، مثل اون ذره سلولی که مثلا تو بدن منه. دلیل نمیشه که چون او کوچکه و من هم با عالم او مرتبط نیستم و احاطه کامل به همه شراشر وجود او ندارم پس او حرف نمیزنه، پس دست من برای خودش عالمی نداره. کی گفته نداره؟ شما همین الان مثال باز خیلی اینا خیلی جای فکر داره، خیلی جای فکر داره، انسان باید فکرش درگیر. مثلا شما داری راه میری توی خیابون، اصلا حواست نیست، یه مورچه رو لگد نمی‌کنی. چرا این مورچه؟ چی میشه تو عالم مورچه؟ چه اتفاقی میفته؟ مورچه مرد، فلان شد، چی شد؟ درسته؟ یه عالم دیگه ای داره اون مورچه برای خودش، تناسبات و مناسبات خودش رو داره، زن و بچه و زندگی و خانواده و زحمت و تلاش و آینده خودش رو داره، اهداف و آرزوهای خودش رو داره در حد خودش، و شما یه دفعه رد میشه ناخواسته نادید اونو له میکنی. به حسب ظاهر اتفاقی افتاد، شانسی بود، به حسب واقع نه، عجلش سر رسیده، خدا به چه وسیله اونو له کرد، کشت، به وسیله پای تو، تو خودت هم نفهمیدی که تو سببی برای قبض روح او. همینطور اسباب و مسببات انقدر در عالم است ما اصلا اطلاع نداریم. من خودم رو میفهمم، اطراف خودم، به اندازه عقل و دانایی خودم، اما اینکه من بیام بگم امام صادق چی میفرماد، امام صادق داره میفرماد هر عضوی با اون عضو دیگه هر روز صحبت میکنه، مثل روز. مگه روز در روایت ندیم هر روز همون روز میاد حرف میزنه با افراد، میگه انا یوم جدید، من یک روز جدیدم بر تو آمدم، امروز میرم روز قیامت میام دیگه. ما چه میدونیم عالم روز چی، عالم شب چیه، زمان چی هست، مکان چی هست؟ مکان میاد شهادت میده، اعضا میاد شهادت میده، ولی امام صادق از اون عظمت عالم داره ما رو آشنا میکنه با اون عظمت، میفهمد اعضای بدن با هم حرف میزنن. البته مسئول اصلیش کی هستی؟ نفس ناطقه توئه، تو باید حواست باشه. درست شد تا اینجا؟ امام داره ما رو از این تنگی و کوچکی و بستگی مغز و فکر به یک عوالم بالاتری میبره و به یک عالم بالاتری، لذا داره میفرماد اعضا با هم حرف میزنن. خب ما چه دلیلی داریم بگیم این تمثیله؟ چرا بگیم این تمثیله؟ نه، بگیم این معرفتی حقه، همینه، درسته. حدیث 13 هم شبیه همین حدیث هست، از امام سجاد علیه السلام فرمود زبان ابن آدم، لسان همین زبان، مشرف میشه بر همه جواره. هر روز صبح میگه کیفه اصبحتم، حالتون چطوره، چطور صبح کردید، زبان به اونها میگه، اونها جواب میدن به خیر انترکتنا، ما خوبی، مگه تو ما رها کنی، تو باعث شر برای ما نشی. و یقولون، و میگن اونها اعضا و جواره به زبان میگوین الله الله فینا، تو رو به خدا قسم، تو رو به خدا قسم، دست از سر ما بردار، ترجمه آزاد دارم میکنم، به ما کاری نداشته باش. اونجا چی ترجمه کرده؟
درباره ما در نظر گیر،
درباره ما در نظر، یعنی هوای ما رو داشته باش، به ما ضرر نزن مثلا. بله. و یناشدونه، قسمش میدن، و یقولون انما نصاب و نعاقب بک، ما ثوابی اگه به ما میرسه به واسطه توی، عقابی هم میرسه به واسطه توی. پس زبان طرفینی عظیمه، نصاب و نعاقبی، نکته مهمه این حدیث ها، هم ثواب از جانب تو به ما میرسه هم عقاب. تو میتونی باعث خیر بشی برای همه ما، میتونی باعث شر بشی برای ما، برای همه ما. لطفاً هوای ما رو داشته باش، باعث خیر بشو. اینم این حدیث از صحبت کردن اعضا و جواره با یکدیگر. یه حدیث دیگه هم هست به یک معنا، اون هم حدیث 16، حالا بهش میرسیم. حدیث 14 هم حدیثی ظاهراً از امام علیه السلام، چون در رواتش فضل ابن شازان هست، ابن ابی عمر هست، افراد بزرگی هستن، ظاهراً از امام صادق یا امام کاظم یا امام باقر علیه السلام هست که پیغمبر در عصر پیغمبر فردی آمد خدمت حضرت، عرض کرد یا رسول الله اوصنی، منو وصیت کن. حضرت فرمود احفظ لسانک، زبون تو حفظ کن. دو مرتبه گفت اوصنی، حضرت دو مرتبه فرمود احفظ لسانک، زبانت رو حفظ کن. سه مرتبه گفت اوصنی، حضرت فرمود احفظ لسانک. بعد حضرت فرمود ویحک، وای بر تو، هل یکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد و السنته هم؟ آیا چیزی غیر از فضولات کلام و کلامهای اضافی هست که باعث میشه انسانها جهنمی بشن؟ تأثیر کلام، حرف بی ربط، حرف بی خود، حرف غیر مبتنی بر علم، بر حرفی که دینی نیست، خدایی نیست، انسان اطمینان نداره، حرف میزنی؟ فرد دیگه گمراه میشه، خودت گمراه میشی، مطلب باطلی در قلب خودت مستحکم میشه، یا باعث انحراف بقیه میشی، مسیر زندگی ها عوض میشه و اونا تبعات کلامت دیگه، باعث میشه جهنم بیفتی. اینطور. حدیث 15 هم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من لم یحسب کلامه من عمله کثرت خطایاه و حذر عذابه. هر کس حساب نکند کلامش را از عملش، خطاهای او زیاد و عذاب او نزدیک می شود، حاضر می شود، جهنمی خواهد شد. خیلی هم نکته مهمیه. قبلا هم اشاره جلسه قبل کردیم. ببینید چون کلام یه حالت راحت صادر میشه از انسان، خیلی بیمعونه، خیلی بی سختیه. به قول معروف میگن زبان انسان درد نمیگیره، هر چی هم کار کنه زبان درد نمیگیره، خسته نمیشه. همینطور میتونی داره طرف خوابش هم میبره حرف بزنه، همینطور با بغل دستیش بیدارم میشه، اولین کاری کنه شروع کنه حرف زدن، همینطور میتونه حرف بزنه. و این حرف زدن رو انسان اگر از عمل خودش حساب نکنه، که این یک عملی داره نوشته میشه، به تعبیر خیلی ائمه به بیانهای قشنگی به ما تعلیم دادن که آقا این کلامت عمل توه. مثلا دو تا نمونه من مثال بزنم. در بعضی از روایات داره که دو تا ملک دو طرف لب تو ایستادن، به محض اینکه لبت باز بشه صدا خارج بشه میویسن. یعنی فقط مخصوص زبان دو تا ملکن. حالا زبان باز بشه بگه لا اله الا الله، مینویسن. دعوت به اهل بیت و خدمت به دین و حرف خوب و مشورت خوب و این باشه، مشاوره و نصیحت و امر به معروف نهی از منکر و اینا باشه، مینویسن. خدای نکرده اون طرف غیبت باشه، تهمت باشه، حرف زائد باشه، اینها اونم مینویسن. که خواستن تعلیم بدن این فضا در ذهنتون باشه که آن به آن هر چی بگی نوشته میشه. یه مطلب، یه تعبیری که از امیرالمومنین علیه السلام، حالا واقعا عرفانیه، واقعا زیباست، هم عاطفی احساسی هست، هم عرفانی، هم حق هم که هست، واقعیته که حضرت در ملا حضرالفقیه شیخ صدوقه که حضرت میخواد تعلیم بفرماد که آقا گفتارت عملته، گفتارت نوشته میشود. حضرت اینطور فرمودن، فرمود یا هازا، ای فلانی، کسی که اینجا ایستادی، با کسی حضرت صحبت میکرد، انک تملی علی حافظیک کتابا الی ربک، تو داری بر این دوتا محافظی که روی شانهات هستن، رقیب و عتید، یا این دوتا ملکی که دور لبت هستن که گفتار تو رو مینویسن، تو داری بر اونها یک نامه ای املا میکنی به سمت پروردگار. یعنی با گفتارت، مثل الان خیلی آسون شده دیگه، این نرم افزارهای تبدیل صوت به متن داره قشنگ نشون میده این مطلبو. حرف میزنی داری کتاب میمیسی، تو نگو حرف میمیسن، به کی؟ به پیشگاه پروردگار. داری برای خدا نامه میمیسی، از صبح تا شب هر حرفی میزنی داری برای خدا نامه مینویسی. حضرت فرمود فتکلم به ما یعنیک و دع ما لا یعنیک، چیزی که برای تو مفید هست، مقصود تو هست را حرف بزن و بنویس، که وقتی اون نامه به سمت خدا میره، نامه درخشان و نیکو و حقی باشه، و اون چه که به تو مربوط نیست و به تو ربطی نداره و فایده ای نداره رها کن، که اون نامه وقتی به پیشگاه پروردگار میرسه همش حق و نورانی و صدق و زیبا باشه. یک دو تا نیش به این بزنی، دو تا طعنه به اون بزنی، دو تا حرف بد پشت سر این بزنی، آبرو اون یکی رو ببری با زبانت. خب این نامه میره پیشگاه خدا، خدا چی میبینه در این نامه؟ چه نامه ای نوشتی برای خدا؟ این حرفایی بزن به تعبیر عاشقانه باشه به خدا، یعنی خدایا من با این حرفام به تو اثبات میگم تو رو دوست دارم، ولو دارم دین یاد میدم به کسی، ولو دارم مشاوره به کسی میدم، ولو دارم حرف خوبی با زنم میزنم، مثلا با همسرم نشستم دارم حرف میزنم، حرف خوب. ولی این نامه وقتی پیش خدا میره، خدا میبینه این بندگی منو کرده با کلماتش و گفتارش. میخواستم عرض بکنم که فضاهای این چنینی رو ائمه برای ما ترسیم کردن که ما دقت کنیم روی گفتارمون. حالا از جمله یکی دیگه از اون فضاهایی که ترسیم کردن، حدیث 16 است که مسئولیت انسان در قبال آثار اعمالش، انسان در قبال آثار عملش هم مسئوله، نه فقط عمل. یک حرفی میزنی دل یک کسی شکست، اما این اثری هم داره، دلش شکست، عصبانی شد، رفت خونه با زنش دعوا کرد، اونم گردن تو هست، زنه هم اعصابش خورد شد، بچهش رو کتک زد، اون هم گردن حرف توه، حرف بی جا زدی، بی ربط زدی، غلط زدی. این مثل انعکاس، مثل صدا انعکاس پیدا میکنه بین کوها، یه دونه حرف میزنی 10 تا صدا میاد، اکو ایجاد میشه. این اکو در تکرار در و ادامه پیدا کردن و شعاع پیدا کردن عمل، علل خصوص کلام، علل خصوص عمل تکلم، این همه گردن این فرد هست. خیلی وحشتناک، یعنی همین یک حدیث کفایته، همین یک حدیث، هیچ حدیثی نداشتیم در مذمت تکلم. و مدح سکوت در جایی که باید سکوت کنی و مذمت تکلم در جایی که نباید تکلم کنی. همین یه دونه حدیث کفایت بود. حالا میخونیم ببینید.
امام صادق علیه السلام فرمودن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است که یعذب الله اللسان بعذاب لا يعذب به شيئا من الجوارح. حالا این خود این قسمت هم به لحاظ بحثای معاد سنگینه، من فقط اشاره میکنم رد میشم باید کار بشه. خدا زبان را عذاب میکند به عذابی که هیچ کدام از جوارح رو اونطور عذاب نمیکند. این یک مطلب مهم میداره ها، عذاب جسمانی، خود جسم هم عذاب میشه غیر از روح. الان نگاه ما عمدتا اینه که این نگاه غلطه، محکم طبق روایت عرض میکنم، محکم میگم غلطه. ما فکر میکنیم مثلا دست درد میگیره، میگی دست که چیزی نمیفهمه، روحه که درد رو حس میکنه، اینطور میفهم دیگه. در عموم همین طبق روایت اینطور نیست، نه، خود جسم هم درد خودش رو میکشه
مستقل از روح.
این یک مطلبیست در بحث مواد جسمانی. یعنی وقتی شما کسی وارد جهنم میشود، غیر از این که روح در جسمه و به وسیله عذاب جسم روح عذاب میکشه، جسمم عذاب میکشه. توجه کن، یعنی دو عذاب دارن میکشه. این روایت الان داره همینو میگه. حالا این یه روایته ها، بحث ما که بس معاد نیست الان، من فقط تذکر دادم به این مطلب تا بعد روایات دیگر انسان هی بیاره کنار هم جمع کنه ببینه این یک منطقیه در اهل بیت. اصلا اینکه معاد جسمانی است بارها گفته شده، نه اینکه جسمانیه، که یعنی جسمانی روحانیه، ولی جسمانی روحانیه باز نه اینکه روحانیه، جسمانی و روحانی است. یعنی هم جسم لذت میبرد هم روح، هم جسم عذاب میکشد هم روح، چون خود جسم حیات پیدا میکنه، خود جسم شعور داره. این بحث مهمیه که بعضی از بزرگان و فلاسفه و غیره که حالا اسم نمیبریم، اونا دقیقا بالعکس این مطلب گفت و قبول نکردن، اصلا زیر بار این مطلب نرفتن. خب این چرا دست برداشتن از همین ظواهر روایت که گفتیمه. وقتی شما یک حدیث داشته باشی، حالا میگی شاید اینجا مجاز، شاید وقتی 50 مورد به شکل‌های گوناگون ائمه فرمودن که خود جسم عذاب میکشد، خود جسم برای خودش، خب اینجا دیگه نمیشه گفتش که ما باید معادمون رو با روایت تنظیم کنیم، نه روایت رو بیاریم با معادی خودمون با عقل خودمون فهمیدیم. پس خداوند تبارک و تعالی زبان را عذاب میکند به عذابی که هیچ کدام از جوارح رو اونطور عذاب نمیکند. پس زبان میگوید ای رب، ای پروردگار، از عذاب کردی مرا به عذابی که هیچ کدام از این جوارح رو اونطور عذاب نکردی. پاسخ میاد یک کلمه از تو خارج شد، پس رسید به مشارق ارض و مغارب ارض، به شرق و غرب رسید، پس به واسطه آن خونهای حرام ریخته شد و مالهایی به حرام غارت شد و فرجهایی به حرام مورد تجاوز و زنا قرار گرفت. قبل از اینکه جمله آخر حدیث رو بخونم، بیشتر از این حدیث اینطور برمیاد، بیشتر، ببینید منحصر نمی کنم، ولی بیشتر برمیاد مربوط به فتوا، حاکمها، سلاطین، قاضیها و کسانی که حرفشون به مشارق و مغارب زمین میرسد. حالا مخصوصا در زمانه امروز که بیشتر محسوس، زمان قدیم هم همین بوده، زمان قدیم حالا خور دیرتر میرسیده، حکم آفرین دستور میشه. معاویه لعنت الله علیه به عنوان نمونه، درست شد، مینوشته، مطلبی میگفته، ثبت میشده، منتشر میشده، چه آثاری، اونا همه آثار گردن شما، شمای زبان و شمای. خب اینجا ممکنه کسی بگه خب خدا به زبان میگه، یعنی واقعا این زبان این حرفو زده؟ سوال دیگه، زبان نزد اون روح از طریق زبان آشکار کرد، درسته، ولی زبان هم مؤثر است، موضوع سری، لذا زبان هم عذاب می شود. ولی شما اگه میخوای اصلا چرا اون قائل به معاد روحانی شدن؟ گفتن جسم، گفتن جسم اصلا چه کار است؟ جسم یک مرکب، یک وسیله است. توجه کردین چرا دین آمده محکم گفته آقا جسمانیه؟ ضروریات ادیان الهیه، ضروریات ادیان الهیه، نه فقط اسلام. جسم، چرا جسم؟ مثلا من با دستم به کسی سیلی زدم، دسته چه گناهی کرده؟ نه دستم گناه کرده. بس دقت کردین، خود معاد جسمانی انسان درش خوب فکر کنه میبینه خود اعضا و اجسام و اجساد خودشون هم مؤثرن، تأثیر دارن. لذا این نیست که اگه من با زبانم یک حرف بدی زدم، زبان من اصلا کلا هیچ کاره است، فقط روحی که داره حرف میزنه، پس اون فقط باید عذاب بشه یا ثواب داده بشه. نه، زبان هم اونجا مجرا هست، اختیاراً هم مجراه. ما اینطور که فکر میکنیم اعضای ما مجبورن، نه مجبور کامل نیستن، اختیارشون ضعیف هست اما مجبور کامل نیستن. حالا از این بحث بگذاریم، این بحث در معاده. خط آخر حدیث خداوند میفرماد قسم به عزت و جلالم که تو را عذاب میکنم به عذابی که هیچ کدام از جوارح را اونطور عذاب نمیکنم. امروز خب صحبتای حاشیه‌ای و پراکنده قبل از جلسه زیاد شد، وقت گذشت. این چهار حدیث را هم بخونیم انشالله باب مدارا برای جلسه آینده. حدیث 17 هم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، البته به همون سند قبلی یعنی از طریق امام صادق علیه السلام، پیغمبر فرمودن ان کان فی شیء شوم ففی اللسان. شوم، شوم در مقابل میمنت و مبارکیه. اگر در چیز شومی باشد در زبان است، اینقدر آثار منفی داره. در بعضی از چیزها هم داره، در نساء ففی النساء، ان کان فی شیء شوم ففی النساء، در زنها شومه. اون مکرها و کیدها و مسائلی که دارن بعضی خانم ها که میتونن، چطور از قدیم معروفه میگن یک زن فاسد و بد بین هزار مرد بره همه رو خراب میکنه، همه هزار مرد خوب رو خراب میکنه، اما یک مرد فاسد بد اگه بین هزار تا زن خوب عفیفه بره، یک دونشون رو نمیتونه بهشون کاری بکنه. زن عفیفه باشه، اینقدر که زن در وجود مرد مؤثره، با صداش، با ناز و عشوهش، به شکلهای مختلف، با گریهش، با حالت احساساتی و بله بله، که قرآن هم فرموده کید و نیرنگشون چیزه، در مرد خیلی موثره. خب زبان هم اینطوره که اینقدر آثار منفی داره. حدیث 18 هم مجبورم یک نکته ای بگم بعد واردش بشیم. صفحه ما الان با کتاب خودم صفحه 116 هم. صفحه 111 در باب حلم، اولین حدیثی که داشتیم از امام رضا علیه السلام بود که حضرت آخر حدیث فرمود رجلی از بنی اسرائیل زمانی که میخواست عبادت کنه، عابد به حساب نمیاد مگر اینکه 10 سال قبلش چیکار کنه؟ سکوت کنه. این حدیثی که الان در این باب رسیدیم، حدیث 18 هم بابی که الان درش هستیم، سکوت، اینجا هم از امام رضا علیه السلامه. کان الرجل من بنی اسرائیل اذا اراد العباده صمت قبل از ذلك 10 سنه، 10 سال قبل از اینکه شروع کنه به عبادت فرد سکوت میکرد، که انقدر مؤثره در ملکه عبادت برای انسان ایجاد بشه، انقدر ماست، انقدر انسان بر نفسش مسلط میشه وقتی سکوت رو تمرین کنه. این نکته که میخوام تذکر بدم اینه، این همون حدیثه، هر دام از حضرت رضا است. کلینی، مرحوم کلینی در دو باب آورده. اونجا سند این بود، محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد ابن عیسی از احمد ابن محمد ابن ابی نصر از محمد ابن عبیدالله از امام رضا میگه شنیدم. اونجا سند این بود، درسته؟ اینجا سند چیه؟ عدتون من اصحابنا، نمیگه کی. اونجا اول گفت محمد ابن یحیی، اینجا میگه عدتون من اصحابنا، نه فقط محمد ابن یحیی، عدتون من اصحابنا، گروهی از اصحاب روایت کردن. اونجا نگفت گروهی، فقط گفت محمد ابن یحیی. اون حدیثو که آدم میخونه فکر میکنه فقط یه سند داره، یه نفر بهش گفته یا یک نفر بهش کتاب داده، ولی اینجا میگه عدتون من اصحابنا. از کی؟ احمد ابن محمد. اونجا هم بود از احمد ابن اونجا هم بود از احمد ابن محمد ابن عیسی. اینجا نگفت دیگه ابن عیسی، گفت احمد ابن محمد. تا اینجاش یک تفاوت داشت سند، این اونجا محمد ابن یحیی بود، اینجا عدتون من اصحابنا بود، درسته؟ بعد از احمد ابن محمد اینجا چی گفته؟ سهل ابن زیاد. اصلا احمد ابن محمد، من با حدیث 19 اشتباه کردم، ببخشید. حدیث 18. عدتون من اصحابنا ان سهل ابن زیاد. اصلا سهل ابن زیاد تو اون سند نبود. حسین ابن محمد، اونجا اصلا حسین ابن محمد تو سند نبود. معل ابن محمد، اونجا اصلا معل ابن محمد هم توی سند نبود. بعد میگه جمیعا همه اینا از وشاء. اونجا اصلا وشاء نبود. نفر آخر عبیدالله یا عبدالله ابن محمد بود. میبینید یک حدیث از امام رضا علیه السلام کلینی در دو باب آورده با دو سند. این نشون و موارد از این فراوان است در کدوم. من فقط اشاره کردم که بدونید اسناد مختلف، اسانید مختلف داشتن برای یک حدیث. لذا اول کتاب محکم میگه این آثار صحیح از صادقینه. هر حدیثش که یک دونه سند نداره، که چندین حدیث، چندین سند داره هر حدیث. آفرین. آثار مشهوره، احادیث مشهوره، معروفه، همه شیعه دارن بهش عمل میکنن. اینا اگه انسان مورد مورد دریاره میبینه سندهای مختلف برای احادیث. نمونه های زیادی دارم من برای این موضوع، واردش نمیشیم. خب حدیث 18 هم که خوندیم در همین ضمن توضیح. حدیث 19 هم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شبیه موارد قبله، که فرمودن من رعا موضع کلامهی من عمله، کسی که کلام خودش رو از عملش به حساب بیاره قل کلامش کم خواهد شد.
یعنی دقتش زیاد میشه دیگه که هر حرفی نزنه. الا فی ما یعنی، مگر در این چیزی که به دردش بخوره. چون وقت گذشته من دیگه توضیح نمیدم، بازم پروژه حالا شوخیش مزاحش اینه که تکلیف در منزل یا کار تحقیقی پژوهشی هر کسی میشنوه یا دوست داره باید فکر کنه. این فی ما یعنی خیلی مهمه. یعنی چی؟ آنچه که برای فرد مفید است، این چیه؟ دقیقاً بخوایم مصداقیابی بکنیم، در طول شبانه روز اون محاسبه کنیم. اول باید بفهمیم چه چیزی به درد ما میخورد، چه چیزی به درد ما نمیخورد، در چه حوزه ای پس نباید حرف بزنیم. چیزی که به درد ما نمیخوره چیه؟ شما اگه به یک نگاهی نگاه کنی همه چی رو میتونی بگی به دردم میخوره. در هر موضوعی حرف بزنم به دردم میخوره. حداقلش اینه تخلیه میشم، تخلیه روحی میشم. مسائل سیاسی، اقتصادی، فلان نماینده مجلس، همسایه فلان کرده، ماشین چیکار شده، صافکار فلان، هر موضوعی شما میتونی حرف بزنی و یک طوری توجیهش کنی که به دردم میخورد. دونستنش خوبه، اطلاعات عمومی آدم بالا میره. اگر اینطور انسان بخواد معنا کنه که دیگه دعمالا یعنی که معنا نداره، چیزی که به دردت نمیخوره رها کن. به دست آوردن این موضوع خیلی مهمه، چون وقت گذشته ما واردش نمیشیم، ولی کسی خودش فکر کنه، تحقیق کنه یا سوال کنه از علما بحث خوبیه. حدیث 20 امام صادق علیه السلام فرمود در حکمت آل داوود، ظاهرا در کتاب زبور منظور هست، این بوده که بر عاقل است که سه چیز رو داشته باشه: یک، عارفاً به زمانه، معرفت به زمانش داشته باشه، یعنی به اهل زمان، اهل زمان رو بشناسه، چه کسی برای من هدایت کننده است، چه کسی گمراه کننده است، چه کسی مفیده، چه کسی مضره، اینا رو داشته باشه. دو، مقبلاً علی شأنه، توجهش به خودش باشه، اولویتش برای خودش باشه که جهنمی نشه، گمراه نشه. قرآن فرموده قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون از آتش حفظ کنید اول. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، هر کی گمراه بشه اگه تو هدایت بشی به تو ضرری نمیخوره، تو اول به فکر خودت باش. مقبلن علاش. سه، حافظن للسانه، زبانشو کنترل کنه. این در زمان حضرت داوود در زبور به مردم تعلیم داده میشد، مراقب زبانتون باشید، هر حرفی نزنید. و حدیث آخر این باب که به معنای این هست که نفس، کف نفس از تکلم عبادته. میخوام حرف بزنم، نگه دارم، حفظ کنم، تحمل کنم، فکر کنم، حرف نزنم. خود این کف نفس، بازداری، بازداشتن خود از حرف زدن، خودش عبادته. این حدیث اینو میخواد بفرماد. امام صادق علیه السلام فرمود پیوسته بنده مؤمن محسن نوشته می شود مادام ساکتا، تا زمانی که ساکته محسن نوشته میشه. ساکته داره ثواب براش می بیسن. این سکوت مطلق نیست، سکوت با حفظه، حفظ میکنه، حرف نمیزنه، داره ثواب می بیسن. یعنی همیشه فکر نکن حرف بزنی که ثواب می بیسن، یه وقتایی بدون حرف نزنی ثواب می بیسن، سکوت کنی ثواب می بیسن. فاذا تکلم، اما وقتی که حرف زد، کتب محسنا او مسیا، اما دیگه زمانی که حرف زد یا محسن نوشته میشه یا مسی، یا نیکو حرف خوب میزنه یا حرف بد دیگه، حرف خوب بزنه محسن، حرف بد مسی. حالا احتمالای دیگه هم در این حدیث شریف هست، باز دیگه واردش نمیشه، اون چون که بیشتر به ذهن بنده آمد که معنای درست تری هست، من اونو ارائه دادم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.